ارغوزی بوزیک هفته نوی کوری به شما بینندگان عزیز از استودیوی مرکزی رادیو آزادی درود می فرستیم. امروز 6 اکتبر است و در 15 دقیقه نزدیک این موضوع ها را مطرح می کنیم. بازداشت زادگان آسیای مرکزی و قفقاز. خدمات فدرالی امنیتی روسیه ادعا دارد که از حمله های جانب دران فلسطین به کنیسه های یهودی شهرهای روسیه جلوگیری کرده است. بستروش کردند و زورند به شوهر دادند. پدر طلب دارد که مسئولان ازدواج مجبوری دختری نابالغش به جوابگاری کشیده شوند.
من پدری او هستم. او دختری من است. چرا آنها را به اجازت من شوهر دادند؟
و کشاورزان استرالیایی تاجیکستان را وطن خوانده برای حفظ محیط زیست این کشور سهم می‌گذارند.
کیمیکات استفاده نمیبرم. من میدانم که من راست همینجا چینده مثال بیمالو خورده میشد.
اما شروع میکنیم از یک موضوع دیگر. آموزگاری که در شهر لیوکان به شپوتی زدن خواننده عیبدار میشود گفته است توانی پرداختی جریمه را ندارد. فرهاد نظرف در صحبت با آزیا پلوس اصرار ورزیده است که ماهی گذشته محمد بوزور خواننده سینفی 11 هم را با هدف تربیه سبکانه زده است و این نمیتوانست باعث آسیب سری خواننده شود. دوستانی شهر لیوکند بعد این حادثه نسبت آموزگار پرونده جنایتی باز کرد. او باید تا 75,000 سومان جریمه سپارد و یا تا 2 سال زندانی می شود. بینندگان عزیز رادیو زودی به طور مفصل حادثه زدن این خواننده در گزارش کرده بود و شما می توانید آن را در وبسایت ما یا همین آزادی ویدیو در یوتیوب پیدا کنید. پلیس مسکو تصمیم گرفته است 1400 مهاجر را که در نتیجه بیش از 7000 رید اقامت غیر قانونی آنها در روسیه آشکار شده است اخراج کند. به قول سرویسی وزارت کارهای داخلی در مسکو در 9 ماه سال روان بیش از 450 نفر این مهاجران الکای دپورت شدند. به تاکید همین منبع از اول سال در مسکو بیش از 240 مهاجر را آشکار کردند که در جستجو بودند. همچنین 100 کس با حجت‌های البکی وارد روسیه گردیدند. در همین حال امروز خدمات فدرالی امنیت روسیه از بازداشت 3 نفر خبر داد که گویو میخواستند در 2 مکان مربوط به یهودیان حمله های تروریستی انجام دهند. تفصیلات در گزارش همکارم مومین احمدی.
خدمات فدرالی امنیت روسیه یا فسب با نشر نوار خبر داده است که از حمله های تروریستی به یک کنیسه و بنای جمعیتی دینی یهودیان در کراسنویارسک و پیاتیاگورسک جلوگیری نموده است. بنا به اطلاع این نهاد که روز 6 اکتبر منتشر شد، 2 زاده آسیای مرکزی و 1 شهروند روسیه نقشه داشتند در 2 مکان مربوط به یهودیان حمله های تروریستی انجام دهند. با قول این نهاد، حمله ها با بهانه حمایه منفیت های شهروندان دولت فلسطین که در جریان نزاع بین فلسطین و اسرائیل آسیب دیدند تحریزی شدند. در خبرنامه آمده است که نیروهای امنیتی در کراسنویارسک 2 نفر را از کشورهای آسیای مرکزی بازداشت کردند که در نزدیکی کنیسه این شهر برای انفجار کردن مواد ترکنده آمادگی می گرفتند. همچون دلیل شیعی از یک مخفیگاه آنها مواد خام را مصادره کردند. نسبت به دستگیر شده ها از روی ماده تیاری به عمل تروریستی و کمک به فعالیت تروریستی کدکس جنایی روسیه پرونده جنایی آغاز شده است. همزمان با گفته خدمات فدرالی امنیت روسیه، 1 شهروند روسیه در پیاتیاگورسک برای قصد آتش زدن بنای جمعیتی دینی یهودیان با استفاده از ککتیل های مولوتوف بازداشت گردید. از او 2 کارت و دستگاه ارتباطی یافت شد که در آن پیام های 1 هماهنگساز خارجی در تلگرام نوشته شده است. در رابطه با این حادثه بر اساس ماده تیاری به عمل تروریستی کدکس جنایی روسیه پرونده جنایی بازگرده است. تا کجا واقعیت داشتن این حادثه معلوم نیست، چون در گذشته حامیان حقوق مهاجران درباره صحنه سازی بودن بعضی از چنین بازداشت‌ها تاکید کردند. در گذشته مهاجران اول کشته و سپس در تهیه حمله گناهکار می شدند. حامیان حقوق می گویند پلیس به خاطر بالا نشان دادن آمار پیشگیری و بازداشت گمانبران تروریسم گاهی دست به ساختکاری می زند و ضعیفترین قشر جامعه مهاجران کاری را در قبای تروریست و جنایتکار معرفی می کند.
شما برنامه اخباری رادیو آزادی را تماشا دارید. در ازبکستان پدر طلب دارد که مسئولان ازدواج مجبوری دختر 15 سالش در نزد قانون جواب دهند. این شخص که در ولایت سرخاندریای هممرز با تاجیکستان اقامت میکند، شکایت دارد که فرزندی نوبالغش را در ماه آوگوست سال روان به مردی 28 ساله به شوهر دادند. تلاش های کارمندان خدمات اجتماعی برای جلوگیری از این عروسی ناکام بودند. خب پدر از آن به غضب آمده است که تنها بعد عروسی او در این باره خبر یافته است. ادامه موضوع در گزارش همکارم اسکندر خواجه میرزاده.
به قول پدر این دختر 15 ساله برای مخالفتش به ازدواج جزا گرفته است.
کی موی سرت را تراشید؟
مادرم امر داد و اکویم تراشید.
گفته می شود که خویشاوندان این دختر عروسی را بر پایه شریعت تشکیل کردند. در ازبکستان ازدواج های اجباری منع می باشند، ولی این پدیده وجود دارد. طبق قانون های ازبکستان سن ازدواج 18 سالگی می باشد. این دختر 15 ساله در ماه آوگوست سال روان به مرد 28 ساله به شوهر برآمد.
کاری آنها جنایت است. آنها دختری نابالغ را به شوهر دادند. من پدری او هستم. او دختری من است. چرا آنها را به اجازت من شوهر دادند؟
طبق اخبار رسیده ازدواج این دختر از طرف مقامات تفتیش می شود.
برنامه را با گزارش از تاجیکستان ادامه می دهیم. کشاورزان افسرلگی مقیم تاجیکستان می گویند در زندگی و کاری هم مروزه اشان تأثیر بیابانشوی اقلیم را احساس می کنند و این مشکل آنها را بی‌طرف نگذاشته است. به باوری جفری دیلان که رهبر یک خوجگی اویلوی دهقانی در نویه ظفرآباد است، استفاده نادرست زمین باعث تورفت عمیق‌تر شدن مشکل بیابانشوی زمین ها در این کشور می گردد. جفری دیلان که او را در تاجیکستان جمشید افسرلگی هم می نامند، در صحبت با فرزان محمدی در مثال خوجگی چورواداری اوید روح های مؤثر پیشگیری از این بحران قصه کرد.
جفری دیلان و همسرش بتنی که در تاجیکستان چون جمشید و بنفشه هم معروفند، در برابر ده ها سر بز و گاوی خوشزاد با پرورش مرغ‌های آمریکایی هم مشغولند. آنها اینک 20 سال است در تاجیکستان کار و زندگی میکنند. از طبیعت و محیط زیست این کشور آگاهی زیاد دارند و میگویند توانستند اخیراً پرورش مرغان خود را به دارو و با غذای سالم براه مانند.
حالی هم دان میتیم، دبافک دان میتیم، لیکن بسیار چیز اساس همون تخم است که زادش باید زاد باشد. در زوار همون زاده از خیمیکات، یعنی یک رنگ میپلتد در این خوراکش، بعد زادش زب زاد میشد. لیکن طبیع باشد، علف کی خوردند زادش باید زاد شود. برای همین تخم های ما از همین چیزی نترالنی رنگ گرفتگی. در تمام دنیا نه فقط در تاجیکستان آدم کسل شده است، یعنی هخیل الرژی بسیار شده است، آدم جلودکش کسل، کسل کند و این چیزها به درجه بسیار شد. برای چی؟ چون غیزایی که ما حاضر خورسودیم فایدوار نه، شفابخش نه، ضرروار، اینا کسلتر، سوستتر. مقصد فرمای ما همین سیستمی پیشتر به گردیم و ناز زمین استفاده بریم.
جمشید میگوید که با این اصول پرورش کردن مرغ و چارو البته به نرخ آن هم تأثیر میکند، ولی باور دارد که نتیجه نهایی آن مهمتر از قیمتی پرداختی امروزه میباشد.
ما میدانیم در تاجیکستان استوست شیر نرسیده است. بسیار شیر در بازار از پرشاق دیگر دولت آوردگی یا سونی، این چیز ضرری، امون چیزی پرشاک وای ضرری آدم. ما حرکت داریم که شیری سویزی که از علف خوردگی سه غیزو باشد. برای همین نامی ما جهیده، یعنی آدم جهیده جهیده گرده تاند سخ سلامت باشند.
نگرانی جمشید تنها از غذای پستیفت نیست، بلکه او از تغییرابی اقلیم و بد شدنی وضعی محیط زیستی منطقه تشویش دارد. محققان تاجیک هم میگویند که نظر به 30 سال پیش وزیش خاکبارش ده ها مراتبه افزوده است.
اکولوژی که در تاجیکستان هست اگر نادرست استفاده میبریم گردانده بیابان میشد. اگر درست استفاده بریم گردانده سیر علف میشود. حوز حالت تاجیکستان بسیار تر طرفی بیابان به گشت ساده است. من چکل دانم این سال اگر طرفی جنوب رفتگی باشد اینجا هم تاثیر کرده است، حق بوریش هست. دوشنبه قریب من نفس کشیده نتونستم، از سرشوی تابستان تا حوز حق بوریش هست. این نتیجه بیابان شوی زمین، اینی افغانستان، اینی تاجیکستان، اینی خیتوی، همه ما زمین نادرست استفاده برسودیم و شمال همون حق که پوشیدگی نه زمین نمیخواهد لوچ استد. زمین که لوچ است شمال میرد. ما باید همین لباس بارین پوشانیم با علف.
این مهاجر استرالیایی همراه همسرش در تاجیکستان با تشکیل زمین‌های خرد کشاورزی و چارواداری عزم دارد بدون داروهای کیمیایی حاصل خوب به دست آورند و خاک را زنده‌تر سازد. بنفشه یا بتنی دیلان میگوید الکی نتیجه تجربه‌شان را حس کرده ایستادند.
فرقیت سبزیجات ما اگر نظر به این بازار گیریم فرقیت کلان دارد که در همینجا من 3 لیتر نمی کنم. من برای حشرات هم یکان خیمیکت استفاده نمی برم. من می دانم که من راست همینجا چینده مثال به ملو خورده می شد مثال چی بکی اینجا یکان خیمیکت نیست. بعد از بس که ما فقط پارو می اندازیم پابل نمی کنیم زمین ما هر سال با قوت‌تر شده مون ویتامین خودش مینرالی که در درون زمین هست با واسطه میکروبی فایده آور همون مینرال ها با ما میتید. همین به فکر من همه ما سالیم حاضر خدا بشکر.
بنفشه میگوند اول میخواهند این تجربه را در محیط آیله عملی سازند و بعدن با این شکل به خریداران محصولات پیشنهاد میکنند. دعوت او از خریداران این است که به غذای سالم بیشتر رو بیارند و وابسته به آن دستمزد دهقان را نیز قدر نمایند.
برای همین دارو استفاده میبرند که حاصل زیاد شود چه به که نرخ بازار پست است. اگر به دارو شود همه چیز باید که خریدار هم قدرش فهمد و باید پول کلانتر تیاد. نکیم به فکر من مثال شخصا خودم اگر من زیادتر پولتیم همون چیز با نکین دارو نخرم پیش دکتر ندوم همین خوبتر نمی؟
2 سال پیش یک تحقیقات سازمان ملل ثابت کرده بود که خشک و بی‌حاصل شدن زمین در کشورهای آسیای مرکزی باعث به مشکلات کشاورزان و افزایش مهاجرت ساکنان به دیگر جایها می شود. دانشمندان هم میگویند یک راه مهم اصلاح وضع سرمایه‌گذاری درازمدت و هم بنیادی به زمین‌های کشاورزی است تا حاصلناکی زمین‌ها برقرار گردند و وضع محیط زیستی و خوراکواری بهتر گردد. جمشید و بنفشه که خود متخصصان این ساحه هستند و بیش از 20 سال باز در تاجیکستان زندگی دارند، یک از اولین تشبثکاران در منطقه دانسته می‌شوند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، ناحیه ظفرآباد.
دوستان عزیز آیا شما میدانستید که در تاجیکستان بیش از 415 نفر سینشان از 100 سال بالا زندگی میکنند. در این باره روز 6 اکتبر خبرگزاری رسمی خاور با تکیه به آژانسی سغورتای اجتماعی و نفقه نزدی حکومت تاجیکستان خبر داده است. کهنسالترین ساکن تاجیکستان مرزیامو ایبودوی 120 ساله بوده است که سال 1950 به دنیا آمده در ناحیه دربار. با همین خبر برنامه امروز اخبار آزادی را خلاصه میکنیم. تشکر برای همراهی. خود را احتیاط کنید عزیزان و خدا نگهبانی هر یک شما.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خلق‌زاده در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. پلیس مسکو که اکنون حق بدون دادگاه اخراج کردن شهروندان خارجی را دارد، قرار از روسیه بیرون کردن 1400 مهاجر کاری را صادر نمود. سه یکی آنها یا 450 نفرشان از آغاز امسال با گناه مهاجرت غیرقانونی از کشور رانده شدند. در این باره با تکیه به پلیس شهر مسکو خبرگزاری اینترفاکس اطلاع داده نوشت که این شمار خارجی های غیرقانونی در پی 7632 رید در مکانهای جمعیتی و تجارتی و خوابگاه های مسکو آشکار شدند. پلیس گفت است که سال جاری در شهر مسکو بیش از 240 نفر آشکار شد که برای صادر کردن جنایت های مختلف در جستجو بودند. با گزارش پلیس در سال جاری شهروندی روسیه در نسبت 32 نفر قطع کرده شد. در 20 حالت سبب بیکار شدن شهروندی این نفران به صادر کردن جنایت های مخصوصا سنگینی مثل کشتار، آدم ربایی یا تجاوز به ناموس ربط داشته است. در ادامه پلیس مسکو گفته است که در ساحه مهاجرت سال جاری 58,000 حالت ویران شدن قانون آشکار شده است. در روسیه بعد حمله به تالار کنسرتی کراکو سیتی هال در ماه مارس سال 2024 ده ها قانون محدود کننده کار و حضور مهاجران کاری قبول شد. در تاجیکستان بیش از 415 نفر سنشون از 100 سال بالا زندگی میکردند. در این باره روز 6 اکتبر خبرگزاری رسمی خاور با تکیه به آژانسی سغورته اجتماعی و نفقه نزد حکومت تاجیکستان خبر داده است. کهنسالترین ساکن تاجیکستان مرزیه‌ماه عبادوی 120 ساله بوده است که سال 1905 به دنیا آمده در ناحیه درواز به سر میبرد. بعدی او گلرکت نظروی 117 ساله ساکن دنغره می باشد که سال 1908 به دنیا آمده است. این معلومات تا ماه ایولی سال 2025 را در نظر می گیرد، نوشته از خبرگزاری. آمار رسمی می گوید تا اولی سال جاری در سراسر تاجیکستان 306 شهروند از 100 سال بالا به قید گرفته شدند که 169 نفری آنها مرد و 137 نفرشان زن می باشند. طول حیات ساکنان تاجیکستان به حساب میانه به 76 سالگی رسیده است. در ادامه خبر ادامه می شود که سن میانه زیست ساکنان تاجیکستان در قیاس با 10 سالهای گذشته افزوده است و سببش هم بهبود شرایط زندگی، تامینات اجتماعی و خدمات طبی برای کهنسالان گفته شده است. این همه در حالی است که نفقه خورهای تاجیکستان در اصل از کمی حجم نفقه انتقاد می کنند و در اکثر خانواده ها دست یافتن پیرانسالان به زندگی تامین و شایسته بدون یاری فرزند و نبیره ها امکان ندارد. یک انتقاد اخیر از بسیار ناکافی بودن نفقه از زبان کارگردان معروف تئاتر برزو عبدالرزاقوف صدا داد که روز 25 آوگوست در صفحه‌اش در فیسبوک نوشت بعد 40 سال کار به او در تاجیکستان پول نفقه 551 سومانی در یک ماه حساب کردند. مقامات به این انتقاد او هیچ واکنشی تا هنوز نکردند. مقامات آمریکایی میگویند تا 5000 شهروند کوبا از طرف روسیه علیه اوکراین میجنگند. دیپلمات ایالات متحده با رسانیدن این آمار به نمایندگان کشورها در سازمان ملل تلاش کردند که آنها را متقاعد کنند تا از قطعنامه برای لغو تحریم ها علیه کوبا پشتیبانی نکنند. قرار است آوازدهی برای بیکار کردن تحریم های مالی علیه کوبا 8 اکتبر در سازمان ملل برگزار شود. خبرگزاری ریترز با تکیه به معلومات وزارت کارهای خارجی آمریکا نوشته است حضور شهروندان کوبا در جنگ روسیه علیه اوکراین دلیل اساسی واشنگتن برای رد کردن قطعنامه است. بعد کره شمالی کوبا دومین کشوری است که زرخریدان را به جنگ روسیه علیه اوکراین فرستاده است، آمده است در سند. کره شمالی که سربازان خود را رسما به طرفداری روسیه فرستاد و آنها در ولایت کورسک علیه نیروهای اوکراین جنگیدند، اما به گفته مقامات آمریکایی کوبا پنهانه زرخریدان را به روسیه فرستاد تا مقابل اوکراین بجنگند. آوازی کمیته های محلی برای انتخابات اعضای پارلمان انتقالی سوریه روز 5 اکتبر انجام شد، ولی منتقدان از این روند تنقید کردند چون به گفته آنها انتخابات بدون رعایت اصول های دموکراتی انجام شده است. اعضای کمیته های محلی در کتابخانه ملی سوریه آواز دادند. کمیسی انتخابات گفت آوازی تمام شده، برگه های رای را حساب دارند. قرار است نتیجه انتخابات امروز 6 اکتبر اعلام شود. انتظار می رود که تشکیل پارلمان نو قدرت احمد شر رئیس جمهوری موقت را مستحکم کند. نیروهای جهادی تحت رهبری او ماه دیکبر سال گذشته ائتلافی را رهبری کردند که حکومت بشار اسد را سرنگون کردند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
حبابی نبودن جمعیتون با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
خدمات امنیت فدرالی روسیه یا FSB با نشر نوار خبر داده است که از حمله های تروریستی به یک کنیسا و بینوی جمعیتی دینی یهودیان در کراسنویارسک و پیتیگورسک جلوگیری نموده است. در این باره من شهلو گلخوجه گزارش دارم. بینو با اطلاعیه این نهاد که صبح 6 اکتبر منتشر شد، دو زاده اسیوی مرکزی و یک شهروند روسیه نقشه داشتند در دو مکان مربوط به یهودیان حمله های تروریستی انجام دهند. به قول این نهاد، حمله ها با بهانه حمایت منفیت های شهروندان دولت فلسطین که در جریان نزوع بین فلسطین و اسرائیل آسیب دیدند تحریزی شدند. در خبرنامه آمده است که نیروهای امنیتی در کراسنویارسک دو نفر را از کشورهای سوی مرکزی بازداشت کردند که در نزدیکی کنیسه این شهر برای انفجار کردن مواد ترکنده آمادگی می گرفتند. همچون دلیل شایعی از یک مخفیگاه آنها مواد خام را مصادره کردند. نسبت دستگیر شده ها از روی ماده تیاری به عمل تروریستی و کمک به فعالیت تروریستی کدکس جنایی روسیه پرونده جنایتی آغاز شده است. همزمان با گفته خدمات فدرالی امنیتی روسیه، یک شهروند روسیه در پیتیگورسک برای قصد آتش زدن بینوی جمعیت دینی یهودیان با استفاده از ککتل های مولوتوف بازداشت گردید. از او دو کارت و دستگاه ارتباطی یافت شد که در آن پیام های یک هماهنگساز خارجی در تلگرام نوشته شده است. در رابطه با این حادثه بر اساس ماده تیاری به عمل تروریستی کدکس جنایی روسیه پرونده جنایی بازگردیده است. تا کجا واقع داشتن این حادثه معلوم نیست، چون در گذشته حامیان حقوق مهاجران در باره صحنه‌سازی بودن بعضی از چنین بازداشت‌ها تاکید کردند. در گذشته مهاجران اول کشته و سپس در تیه حمله گناهگار شدند. حامیان حقوق میگویند پلیس به خاطر بالا نشان دادن آمار پیشگیری و بازداشت گمانبران تروریسم گاه دست به ساختکاری میزند و ضعیف‌ترین قشر جامعه مهاجران کاری را در قبای تروریست و جنایتکار معرفی میکند.
آدم خیلی حقیره، بازی چه یه تقدیره، گل بین دو مرگه، مرگی که ناگزیره. حتی خود تولد آغاز راه مرگه، حدیث عمر و آدم، حدیث باد و برگه. آغاز یک سفر بود وقتی نفس کشیدیم، با هر نفس هزار بار به سوی مرگ دویدیم. تو این قمار کوتاه نبرد هستی باختیم، تا خنده رو ببینیم از گریه آینه ساختیم. آدم خیلی حقیره.
جمهوری عربی مصر روز 6 اکتبر میزبان مذاکرات میان اسرائیل و گروه حماس خواهد بود. در این گفتگوها نمایندگان بلند مقام آمریکایی نیز شرکت خواهند کرد. در همین حال ده ها هزار اسرائیلی با شرکت در تجمع حامیان خانواده های گرفتگان ها خواستار عمل شدن طرح صلح دونالد ترامپ شدند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل 5 اکتبر نمایندگان کشورش را برای گفتگو بر سر جزئیات فنی طرح پیشنهادی دونالد ترامپ به مصر فرستاد. با گزارش رسانه های اسرائیل، به هیئت این کشور مقامات ارشد سازمان امنیت داخلی و نمایندگان ارتش شامل شدند. قرار است استیو ویتکوف، فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا در امور خاورمیانه، و جارد کوشنر، داماد ترامپ و مشاور ارشد پیشین او، نیز روز یکشنبه به مصر رسند. مقامات مصر اعلام کردند که مذاکرات برای پایان دادن به جنگ در غزه و آزادی گروگان‌های اسرائیلی صبح 6 اکتبر در منطقه شرم الشیخ برگزار می‌شود. وزارت خارجه مصر در بیانیه نوشت که در این مذاکرات شرط و شرایط تبادل گرفتگان‌های اسرائیلی و زندانیان فلسطینی مطابق با پیشنهاد رئیس جمهور ترامپ بررسی می‌شود. بنیامین نتانیاهو شام 4 اکتبر ابراز امیدواری کرد که همین هفته تمام گرفتگانان به خانه برمیگردند. او گفت که مذاکرات تنها چند روز دوام می‌کند و کشورش در آستانه یک دستاورد بزرگ است. نتانیاهو طرح دونالد ترامپ را نتیجه اقدام مشترک خود با رئیس جمهور آمریکا و تیم او خواند و گفت این اقدام هماهنگ در یک لحظه ورق را برگردان. می‌خواستند اسرائیل را منزوی کنند، اما حماس منزوی شده است. پایان اقتباس ایالات متحده آمریکا و اتحاد اروپا گروه حماس را سازمانی تروریستی می‌دانند. رسانه‌های اسرائیل گزارش دادند که نتانیاهو شام 4 اکتبر تلاش کرد که وزیران راستگرای افراطی دولت خود را برای پشتیبانی از طرح دونالد ترامپ راضی کند، اما این وزیران بار دیگر گفتند حماس نباید به حیات خود ادامه بدهد. یائر لاپید رهبر مخالفان حکومت فعلی اسرائیل پشتیبانی خود را از طرح پیشنهادی رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده است. دونالد ترامپ شب 4 اکتبر در شبکه اجتماعی خود تروس سوشال نوشت که اسرائیل برای به خط اول عقب نشینی کردن از نوار غزه موافقت کرده است. به نوشته ترامپ گروه حماس نیز از این چیز آگاه شده است. به محض آنکه حماس این را تصدیق کند آتش بسی فوری اجرا می شود و تبادل گروگان‌های اسرائیلی و زندانیان فلسطینی آغاز خواهد شد، نوشته است ترامپ. اسرائیل از بامداد 4 اکتبر عملیات تهاجمی در نوار غزه را متوقف کرده، گفته است اقداماتش صرفاً دفاعی است. از سوی دیگر خبرگزاری رویترز گزارش داده است که پس از نشر پیام نوید ترامپ هنوز اسرائیل به حمله‌هایش در غزه ادامه داده است. بر اساس گزارش‌ها دست کم 70 تن روز جمعه در حمله‌های اسرائیل کشته شدند. گروه حماس روز جمعه 3 اکتبر به طرح دونالد ترامپ پاسخ مثبت داد، اما تا حال نگفته است که همه بندهای طرح را اجرا می‌کند یا نه. سخنگویان حماس در گفتگو با رسانه‌های منطقه از جمله الجزیره خلع سلاح کامل گروه را غیر قابل قبول دانستند. طرح دونالد ترامپ که از 20 بند عبارت است تاکید کرده است که حماس حق شرکت در اداره غزه را ندارد و این گروه باید سلاحش را به زمین گذارد. جنگ نوبتی میان فلسطینی‌ها و اسرائیل روز 7 اکتبر سال 2023 با حمله گروه حماس به اسرائیل آغاز شد. در این روز حماس 1200 اسرائیلی را کش و بیش از 250 تن دیگر را به گرو برد. در پی حمله‌های نزدیک به 2 سال اسرائیل به غزه بیش از 66,000 فلسطینی کشته شدند که اکثر آنها زنان و کودکان می‌باشند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دستور داد است که 330 سرباز گارد ملی برای مبارزه با جنایتکاری از نظارت برآمده به شهر چیکاگو فرستاده شوند. اعلان کاخ سفید بعد از آن نشر شد که نیروهای خدمات مرزبانی ایالات متحده در جریان درگیری اعتراضگران و افسران مهاجرت در چیکاگو به سوی یک زن مسلح آتش کشادند. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. درباره وضع سلامتی این زن خبر داده نشده است. خدمات مهاجرت آمریکا گفت است که این زن خودش تا بیمارخانه آمده است. ابیگیل جکسون، یکی از سخنگویان کاخ سفید، گفت در پس منظر ناآرامی‌های دوامدار و قانون شکنی که رهبران محلی از جمله گوبرناتور پریتکر از بازداشتن آن خودداری کردند، پرزیدنت ترامپ با فرستادن 300 سرباز گواردی ملی برای حفظ کارمندان و انشاءات فدرالی اجازت داد. این سخنگوی کاخ سفید گفت پرزیدنت ترامپ با قانون شکنی که شهرهای آمریکا را خراب می‌کند چشم پوشیده نمی‌تواند. در روزهای اخیر اعتراض‌ها به اخراج مهاجران در نزد بنای خدمات مهاجرت و گمرک در چیکاگو ادامه دارد. روز شنبه 4 اکتبر یک دادرس کاری کاخ سفید برای فرستادن 200 سرباز گارد ملی به شهر پورتلند ایالت اریگون را موقتاً باز داشت. دادرس کارین امرگود گفت اظهارات دونالد ترامپ درباره وضعیت در پورتلند به واقعیت ربط ندارد و کانستیتوسی را نقض میکند. به گفته دادرس امرگود، استفاده نیرو برای پراکنده کردن اعتراض ها بدون رازگی فرمانداران ایالت قانون را نقض میکند و هم باعث زیاد شدن جنایتکاری در شهر میشود. در شهر پورتلند نیز دوام چند ماه اخیر اعتراض ها در نزد بنای خدمات مهاجرت و گمرک ادامه دارد. انتظار می رود که دعوا برای منع قرار ارسال نیروهای گارد ملی به چیکاگو نیز به دادگاه فرستاده شوند. رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ پس از بازگشت به قدرت در ماه ینوری سال گذشته مبارزه سختی را بر ضد مهاجرت غیرقانونی برهمانده است. ماموران امنیتی در شهرهای گوناگون هزاران مهاجر را دستگیر کردند و شدت گرفتن عملیات ها سبب تظاهرات بر ضد دونالد ترامپ در شهرهای گوناگون کشور شد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
اولین مدال طلای دسته تاجیکستان در بازی های سیومی کشورهای اتحاد دولت های مستقل در آذربایجان. دسته سارو کمپانیای دوشنبه باری چهارم برنده سوپر جام فوتزالی تاجیکستان شد. این نوگانی های ورزشی را از من نرزالله لطیف پیشنوید. ورزشکاران تاجیک تا حالا در بازی های سیومی کشورهای اتحاد دولت های مستقل در آذربایجان با گرفتن 18 مدال، یک نشان طلا، 3 نقره و 14 برنجی دست یافتند. یگانه مدال طلا را بهروز عمرف 5 اکتبر در رشته باکس به دست آورد. وی در وزن تا 50 کیلو در فینال بر عزیزبک شکرجانوف از ازبکستان پیروز شد.